ساعت 15 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. شمار قربانیان متروپول آبادان به 19 تن رسید. ایران میگوید یک حادثه صنعتی در پارچین یک کشته بر جای گذاشته. شماری از زنان کابل بار دیگر در اعتراض به تعطیلی مدارس دخترانه در افغانستان به خیابان‌ها آمدند. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه از افزایش شمار قربانیان حادثه فرو ریختن برج متروپول در آبادان به 19 تن خبر داد. رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به وضعیت عملیات آواربرداری در متروپول گفته که گستردگی حادثه و حجم آوار بسیار زیاد است و پیچیدگی خاص خود را دارد. به گفته او نمیتوان این حادثه را با حادثه دیگری در کشور مقایسه کرد. پیر حسین کولیوند: ناپایداری‌های سازه‌های باقی‌مانده در بنا را یکی از تهدیدات جدی برای جان امدادگران عنوان کرده. شامگاه چهارشنبه آبادان شاهد حضور صدها شهروند در خیابان بود که به نحوه مدیریت این بحران اعتراض داشتند و در شعارهای خود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را هدف گرفته بودند. گزارشی رسمی از علت فرو ریختن برج متروپول منتشر نشده، اما سرپرست سازمان نظام مهندسی علت این حادثه را بی توجهی شهرداری به گزارش مهندسان ناظر و ساخت اضافی و غیرقانونی 3 طبقه بالایی این برج عنوان کرده. اما خبرگزاری‌های حکومتی در ایران از وقوع یک حادثه صنعتی در منطقه پارچین در جنوب شرقی تهران در عصر روز چهارشنبه خبر می‌دهند. وزارت دفاع در بیانیه محل این رخداد را یکی از واحدهای تحقیقاتی وزارت دفاع در منطقه پارچین اعلام کرده. بنابراین بیانیه، یک مهندس به نام احسان قطبگی کشته و یکی از همکاران او مجروح شده است. این بیانیه به ابعاد رخداد اشاره‌ای نکرده و تنها به بیان اینکه تحقیقات درباره آن در جریان است اکتفا کرده. منطقه پارچین یکی از مراکز اصلی مرتبط با توسعه برنامه موشکی ایران است و پیشتر نیز رخدادهایی مشابه در آنجا گزارش شده که مقام‌های جمهوری اسلامی هیچگاه درباره ابعاد آن گزارش شفافی منتشر نکردند. این حادثه در حالی گزارش شده که در 2 سال اخیر برخی تأسیسات کلیدی ایران از جمله در رابطه با برنامه هسته‌ای مورد حمله قرار گرفته. در برخی موارد مقام‌های ایران این رخدادها را به اسرائیل و کشورهای غربی نسبت دادند. اما در افغانستان شماری از زنان کابل روز پنجشنبه در اعتراض به ادامه تعطیلی مدارس دخترانه در افغانستان به خیابان آمدند. این زنان که از آغاز روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان از ادامه تحصیل بازماندند، از سیاست‌های طالبان انتقاد می‌کردند.
جهاد باید در مقابل کفار باشه و کسی که به خداوند شرک بیاره، نه همراهان زنان مسلمان و مادران رنج کشیده افغانستان. خواست ما این هست که مکاتب بر هر چیز زودتر بس کنند و محدودیت ها و تبعیض هایی که قائل میشن را همه خط چلیپا بکشن.
بر اساس گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، این تجمع اعتراضی در مقابل مکتب مریم پس از دقایقی و با تیراندازی هوایی طالبان به خشونت کشیده شد. وزارت معارف گروه طالبان روز 3 فروردین امسال در روز بازگشایی مدارس دختران اعلام کرد که مدارس دختران تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. البته در روز بازگشایی مدارس این تصمیم را اعلام کرد. تصمیم نهایی را در این زمینه اعلام کرده که از سوی رهبری امارات اسلامی گرفته خواهد شد. گروه طالبان در ماه‌های اخیر محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان در حوزه‌های اجتماعی، آموزش، اشتغال اعمال کرده و علی‌رغم فشارهای بین‌المللی اقدام به تشدید این محدودیت‌ها کرده. و باز هم در افغانستان، انفجار 4 بمب در روز چهارشنبه در چند مینی بوس در مزار شریف دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. داعش در شبکه‌های اجتماعی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته. وزارت داخلی افغانستان هم اعلام کرده که بمب دیگری در شامگاه چهارشنبه در داخل یک مسجد در کابل دست کم 2 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. اورژانس کابل اما 5 کشته و 22 زخمی را اعلام کرده. ژاکفر احمدی همکار ما در رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد اینجا در استودیو با ما هست. ژاکفر، چه خبر هست؟ چه جزئیات بیشتری میتونی به ما بگی در رابطه با انفجارهای مزار شریف و همچنین مسجد کابل؟
تشکر از شما. قسمی که شما هم گفتین، دیروز شهرهای مزار شریف و کابل صحنه انفجارهای مرگبار بود به گفته مقامات محلی در بلخ، در نتیجه 3 انفجاری که در او بسهای مسافربری عمدتاً شیعیان هدف قرار گرفتند، دست کم 10 تن کشته شدند و در انفجار در مسجد در کابل هم کشته شدن 5 تن از سوی بیمارستان امرجنسی تایید شده. به گفته مقام‌های محلی این رویدادها در حال رخ داده است که داعش در افغانستان سرکوب شده، اما شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای دیروز در شهر مزار شریف را پذیرفته. قسمی که گفتیم، در این انفجارها عمدتا شیعیان کشته شدند، اما تا هنوز مسئولیت انفجار دیروز در کابل پایتخت افغانستان را گروه یا کسی نپذیرفته.
یعنی در بمب‌گذاری های هم مزار شریف هم کابل شیعیان مورد هدف قرار گرفتند؟
گفته شده که در انفجارهای دیروز در شهر مزار شریف بسهای حامل شیعیان هدف قرار گرفته، اما در انفجار کابل هدف شیعیان نبوده و مقام‌های محلی طالبان، قسمی که شما گفتین، کشته شدن 2 تن را تایید کردند، اما شفاخانه امرجنسی گفته که 22 تن از زخمیان به شفاخانه منتقل شدند که از این میان 5 تنشان به محض رسیدن به بیمارستان جان باختند.
در این انفجار مسجد کابل هنوز مشخص نیست چه کسی مسئول هست، یعنی کسی تا کنون مسئولیتی بر عهده نگرفته، داعش هم نپذیرفته، درسته؟
نه خیر، گروه تا هنوز مسئولیت انفجار کابل را نپذیرفته، اما مسئولیت انفجار چند روز پیش در پایتخت افغانستان را گروه به نام جبهه آزادگان پذیرفت، هرچند گروه داعش سپس مسئولیت انفجار را پذیرفت. اما پیش از جبهه آزادگان که به تازگی علیه طالبان اقدام کرده و از تأسیسش خبر داده، مسئولیت را پذیرفته و گفته که به حملاتش علیه طالبان ادامه خواهد داد.
طالبان مدعی شده بودند که داعش رو شکست دادن، ولی با این قضیه اخیر مزار شریف به نظر میرسه که داعش همچنان یک چالش امنیتی است در افغانستان.
خب، قسمی که شما هم گفتین، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، این گروه مدعی شد که امنیت تقریبا در تمامی بخش‌های افغانستان برقرار شده، اما قسمی که ما شاهد هستیم، در اواخر حتی در ماه مبارک رمضان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حملات مرگبار در بخش‌های مختلف افغانستان را پذیرفت، حملاتی که در او عمدتاً شیعیان کشته شدن.
ممنونم همکارم ژاکفر احمدی از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد اینجا با ما بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما برگردیم به ایران. رضا خندان، فعال مدنی که در بیمارستان فرهاد میسمی را ملاقات کرده، میگوید که این زندانی سیاسی اعتصاب قضایش را به حالت تعلیق درآورده. فرهاد میسمی در اعتراض به احتمال اجرای اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی زندانی، بیش از 2 هفته در اعتصاب قضا به سر میبرد. او پیشتر با ارسال نامه‌ای از زندان رجای شهر اعلام کرده بود تا زمانی که اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی لغو نشود به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. با رضا خندان فعال مدنی در ایران درباره وضعیت فرهاد میثمی گفتگو کردم که در ادامه میشنوید.
آقای میثمی 4 روز یعنی از روز شنبه که به بیمارستان منتقل شد مصادف شده بود با پایان اردیبهشت ماه و از ضرب‌الاجلی که تعیین کرده بودند برای اجرای حکم احمد رضا جلالی، اما خوشبختانه به هر دلیلی این حکم اجرا نشد و تا حدود زیادی خب خیال خانوادهشون، خودشون و خیلی از افرادی که پیگیر موضوع بودن تا حدودی برطرف شد بابت اون ضرب العجل، گرچه همچنان این حکم بالاتر ایشون هست و هر لحظه ممکنه که مجددن یا تهدید کنن یا واقعا بخوان اجرا کنن. آقای میثمی اعتصاب خیلی خیلی سختگیرانه‌ای رو شروع کرده بود که هفته ویژه هفته اول اعتصابش در حد این که هر روز یه نصف لیوان آب بخوره بود و بعدن 3 لیوان نصف لیوان کرده بود و با این شرایط بیمارستان اعزامش کردن که ما تو بیمارستان روز اول ملاقات کردیم. واقعا دیگه وضعیتش تکان دهنده بود، اصلا غیر قابل باور بود برامون که این هم ضعیف شده باشه، اما خب روحیه خیلی بالایی داشت. به دلیل اینکه این اتفاق اردیبهشت ماه نیفتاد، تصمیم گرفته توی بیمارستان بعد از اون روز که ما ملاقاتش کردیم اعتصاب غذاشو فعلا تعلیق بکنه، یعنی اونجا اعتصابشو شکسته و تعلیق کرده، اما قراره که برای آزادی معلمان و کارگران زندانی برنامه‌ای داره که اونو گفته که من اعلام خواهم کرد که در مورد اونها کاری باید انجام بده و احیانا به نوعی از اعتصاب غذا ادامه بده. الان گفته که فعلا تعلیقش کردم اعتصابم، روز چهارشنبه هم منتقلش کردن به بند، داره خودش رو آماده میکنه برای گام های بعدی که برنامه هاش هست و گفته که اینا رو تا یه یاد داشتی من اعلام خواهم کرد.
یعنی در واقع اعتصابشون رو شکستن اونطوری که شما توضیح دادید، درسته؟
در واقع اینجوری که من برداشتم اینه که فعلا خودش میگه من تعلیقش کردم، یعنی موقتا بله اعتصابش رو شکسته، گویا برنامه‌ای داره برای آزادی معلمان که موقتا بله این اعتصابش رو به این صورت شکسته.
آیا خبر دارید که الان وضعیت جسمانی ایشون به چه صورتیه؟
در طول اون 2 روز، یعنی 2 روز بعد از اینکه بیمارستان منتقل شده بود، اقدام کرده به گرفتن سروم یا مایعات استفاده کرده. تو 2 روز بعد طبعا خب وضعیتش بهتر شده بود، ولی 2 روز اول خب خیلی اصلا شرایط جسمیش به گونه‌ای بود که راحت نمیتونست حرکت کنه، طبیعی هم بود، بیش از حد آب بدنش از دست داده بود و تو هم فاصله خیلی هم لاغر شده بود. این اعتصاب غذای 2 هفته خب خیلی سفت و سخت بود که من توی بیمارستان البته حالت درازکش بود و متاسفانه فردی که با این شرایط جسمی توی بیمارستانه با دستبند به تخت بسته بودن و خیلی خیلی ناراحت کننده بود این شرایط. زندانی که حتی اگر بخواد هم نمیتونست فرار بکنه، چه برسه ایشون که اگر ولش هم بکنن نمیره جایی. البته من اینو اضافه کنم آقای میثمی توی یکی از نامه‌هاش هم وسط این دوره اعتصاب قضا اشاره کرده بود که توی نامه‌ای که به زندان داده علاوه بر موضوع آقای احمد رضا جلالی به آزادی معلمان اونجا اشاره کرده بود، به ویژه که 2 تا از معلمان رو اسم برده، آقای اسماعیل عبدی و آقای محمد حبیبی، به شدت پیگیر شرایط اونها هست که الان در واقع برنامه‌ای که برای آینده داره و یادداشتی هم فرستاده تلاش برای آزادی معلمانه، یعنی هر جور شده داره سعی میکنه که به عنوان فردی که در حد خودش فعالیت میکنه تا اول مهر ماه این معلم‌ها همه آزاد بشن، کنار دانش آموزان و خانواده هاشون بتونن به زندگیشون ادامه بدن.
صدای رضا خندان فعال مدنی در ایران را میشنیدید درباره آخرین وضعیت فرهاد میثمی فعال مدنی زندانی. اما در خبر دیگر، روسیه اعلام کرد از هفته آینده قانون جدیدی را اجرا می کند که به این کشور اجازه می دهد کنترل کسب و کارهای محلی شرکت‌های غربی را که در پی تهاجم مسکو به اوکراین تصمیم به ترک این کشور می گیرند در دست بگیرد. بر اساس گزارش رویترز، روسیه به دنبال آن است که محدودیت‌ها و خطرات خروج شرکت‌های چند ملیتی در این کشور را افزایش دهد. این در حالی است که اقتصاد روسیه به دلیل تحریم‌های غرب تحت فشار است و تورم در این کشور 2 رقمی شده. میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرهایی که میشنوید با ما در میان بگذارید.